اسنادی که صورت قولنامه‌ایه، با قولنامه ها خیلی راحت این رو دست به دست میکنن و مالکیتش رو عوض میکنن و مصادره میکنن. این یه بخشی بوده و همونطور که گفتن خب مورد دوم بحث دام بوده، اما ما نظرمون اینه که بحث دام خودش عامل تخریب نبوده، بحث رقابت در دام بوده،
چرای بیرویه‌ای
که ناشی از سیستم مدیریت رقابتی بوده که بر مراتع حاکم شده.
بله.
توضیحی که بخوام در مورد این زمینه بدم، مثلا آی دکتر میتونن توضیح بیشتر اضافه بکنن که مراتعی که در اختیار دامداران قرار میگیره، پروانه چرایی که در اختیارشون قرار میده، تعدادی دامدار توی یه سطح مرتع قرار دارن.
درست.
اینها با هم دیگه رقابت دارن که چقدر علوفه بردارن. هیچ کدومشون نگاه به سال آینده ندارن، مدیریت پایدار ندارن،
تایم شیلینگ انجام نمیدن.
دقیقاً
هر کی بیشتر بهره برداری کنه.
عزیزانمون در سازمان جنگل ها اعلام میکنن که مثلا 15 اردیبهشت تایم ورود به مرتع
شروع،
شما 10 روز قبل از عید نوروز میبینید که دام توی مرتع هستش. این فضاییه که بین اینها به صورت رقابتی ایجاد شده. درست. و این ناشی از اینه که ما مرتع رو داریم اینطوری مدیریت میکنیم و خودمون سازمان جنگل ها رو گذاشتیم در نقش پلیس مرتع.
درسته.
و وایستاده یه جایی که خیلی خب، حالا تو چند تا بیار، طبق این پروانه چرا و طرح مرتع داری که میدم، تو چند تا بیار،
کی
بیار، کی ببر، و من ناظر میذارم اونجا، حواسم به اضافه آوردی ازت جریمه بگیرم، زود آوردی ازت جریمه بگیرم، بگیرم مثلا زندانی بکنم.
پتانسیل خیلی بالایی هم،
پتانسیل خیلی بالایی به لحاظ نیروی کاری و نیروی انسانی تو سطح کشور میخواد که همین الان 85 میلیون هکتار اراضی کشور رو بتونه مدیریت بکنه.
امکان پذیر نیست،
واقعا امکان پذیر نیست. نه سازمان جنگل ها، نه هیچ سازمان دیگه با هیچ بودجه تقریبا میشه گفت این رو نمیتونه مدیریت بکنه. ما باید سازوکارمون رو طوری بچینیم که همونطور که عشایر خودشون این سیستم رو داخل خودشون داشتن، میدونستن که ییلاقشون کجاست، قشلاقشون کجاست، میانه راهش، مراتع میانه راهشون کجاست، گونه هایی که توی این عرصه دارن چه گونه هاییه، چه نوع دامی باید ببرن توی این عرصه، میزان تعداد دامشون چقدر باید باشه، زمان برداشتشون کی باید باشه، کدوم قسمت ها رو باید قروق بکنن،
بله.
به چه شکلی باید بذرپاشی بکنن که سال بعد هم آورده داشته باشه. درست. براشون سالی که بزنم اینها زمین هایی که قروق میکردن رو، بذرهاش رو که میگرفتن، سال بعد میریختن تو توبره زیر شکم گوسفندان و این رو سوراخ میکردن، خود گوسفند در حین اینکه بذر میریخت، بله، خودش زیر خاک فرو میبرد، کود میداد، آب میداد، سال بعد اون مرتع آورده داشت.
درست.
این سیستمی بود که عشایر داشت با دانش بومی خودش،
بله،
و خیلی بیشتر از اینها دانش بومی بوده که واقعا شاید الان 10 نفر تو کشور نداشته باشن این دانش، خودشون مدیریت میکردن و پایدار میدونستن سال بعد هم میخوان از این استفاده بکنن. اما نظام فعلیمون، نظام مدیریت مراتعمون به شکل فعلی، این ذهنیت رو در ذهن بهره بردار ایجاد نمیکنه که من میخوام امسال از اینجا برداشت بکنم، به شکلی به نحوی برداشت بکنم که سال بعد هم برای من علوفه داشته باشه.
آقای مهندس، جوامع پیشرفته چه در حقیقت قانونی رو دارن و چه اصولی رو دارن پیش میگیرن؟ چرا ما نمیایم این کارو انجام بدیم؟ چیزی که در حقیقت انجام شده و ما نتیجهش رو داریم میبینیم،
چیزی که الان با شرایط فعلی کشور ما سازگاره، اون چیزیه که باید یک ساختار واسطه‌ای بین دولت و دامدار خورده پا شکل بگیره که هم دانش مدیریت مرتع رو داشته باشه،
بله،
و هم به مرتع در کنار نگاه اقتصادیش نگاه پایدار هم داشته باشه. این نباشه که فقط امسال دست من باشه.
درسته.
چون الان پروانه چراهایی که عزیزانمون زحمت کشیدن، ممیزی کردن، در اختیار دارندگان پروانه چرا تو سطح، بله، کشور دادن، به راحتی دست به دست میشه، اجاره داده میشه،
خرید و
فروش. یه سری از ارگانهای نظامیمون زمینهایی که دارن در اختیار دامداران مختلف قرار میده.
بله.
این سیستم باید تبدیل بشه به یک سیستمی که یک نهاد واسطی که میتونه تعاونی شکل گرفته از خودمون بهره برداران باشه، یا یعنی اینکه یک بخش خصوصی، یک شرکت خصوصی که ارزش مرتع رو بدونه و سیستم مدیریتش هم بلد باشه، نهاد واسط قرار بگیره و این رو بیاد و دولت برای این فقط چارچوب ها رو مشخص بکنه، یه شاخصی تعیین بکنه که شاخص ارزیابی پلیسی نباشه، شاخص این باشه که سال بعد شما باید مرتعت این شرایط رو داشته باشه، بعد به صورت بلند مدت تر، نه کوتاه مدت، بلند مدت یک گروهی باشه و شاخص ارزیابیش برای اینکه سالهای بعد هم دستش باشه مشخص باشه و اون نهاد واسط بیاد طرف باشه با دامداران خورده پا که حالا ما شما چقدر میتونید دام بیاری، به ازای هر دام چقدر باید هزینه پرداخت بکنی، این ساختاریه که به نظر ما باید شکل بگیره. و مسئله دیگه که وجود داره، ببینید شما با وضعیت فعلی کشور ما، وضعیتی که به طور مثال در زمینه تولید گوشت امسال به وجود اومد، ساز و کار و شرایطی که داره پیش میاد فقط محدود کردن مرتع نیست.
درست.
یعنی الان تو این چند ساله مدام از طرف اولانی که اطلاعات و داده هایی که تو این حوزه داریم به هیچ وجه میشه گفت رسمیت و قانع کننده نیست. معاونت امور دام مثلا وزارت کشاورزی آماری میده، سازمان جنگل ها یه آماری میده، سازمان محیط زیست یه آماری میده،
و اینها با هم نمیخونه.
با هم نمیخونه، تفاوت های فاحشی دارن و تقریبا میشه گفت هیچ کدوم هم نهاد این کار نیستن.
درست.
نهاد اصلی این کار نیستن. شاید حالا معاونت امور دام به نوعی باشه، ولی سازمان جنگل ها نمیتونه آمار دام کشور رو ارائه بده.
بله.
یک این بخشه که باید مشخص بشه، و از اون طرف هم داده هایی که شکل میگیره و وضعیت موجودمون رو میخوایم بر اساس اون تحلیل بکنیم، از یک طرف داره هی میره به سمت اینکه مراتع رو محدود بکنیم.
بله.
با طرحی مثل طرح تعادل دام و مرتع که تقریبا از برنامه سوم توسعه شروع شد و هر سال داره تشدید میشه که باید مثلا 3 میلیون واحد دامی در سال از مراتع خارج بشه و جاش دام اصلاح نجات شده وارد بشه. خب این دام اصلاح نجات شده رو باید بر چه مبنای تولید بکنه؟ کی باید تولید بکنه؟
بله.
معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی توی برنامه 10 ساله که داشته و باید تا الان دامهای اصلاح نجات شده بومی رو معرفی میکرده.
بله.
هیچ دامی رو تقریبا معرفی نکرده، ارائه نکرده که من دارم این رو تولید میکنم، حالا از این به بعد تولید کننده بیان از این دام بگیرن مصرف بکنن. ولی ظرف 2-3 سال گذشته میبینیم که ارگانهای مختلف، خود وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد مستضعفان، شرکت‌های خصوصی شروع کردن به واردات دام‌های اصلاح نجات شده خارجی.
بله.
به این بهانه که باید سیستم تولیدمون رو از مرتع جدا بکنیم و به سیستم صنعتی تبدیل.
بله.
بکنیم. خب این دام‌ها مناسب شرایط و اقلیم کشور ما نیستن.
بله.
اصلا طراحی شدن برای اینکه توی فضای بسته مدیریت بشن و خوراک آماده جلوشون ریخته بشه. ما همین الان در سال کلی داریم واردات خوراک دام میکنیم به خاطر تغییر سیستمی که توی سیستم پرورش گاومون داشتیم، توی طیورمون داشتیم.
بله. درسته.
اگر گوسفندمون رو هم دام سبکمون رو هم با همین فرایند بریم جلو و به سیستم صنعتی منتقل بکنیم، حداقل 5 برابر میشه واردات دام.
با توجه به اینکه این خوراک وارد هستند و در حقیقت با قیمت ارز،
با قیمت ارز ما الان همین الان داریم برای واردات سال 97 14,000 میلیارد تومان فقط برای واردات خوراک دام ما.
بله.
سیت یعنی یارانه تخصیص دادیم بابت ارز 4200 که اینم خودش محمل شده که یه سری سودجوها که اصلا.
درسته.
کاری با این حوزه ندارن
وارد این حوزه بشن. بله.
غیر کارشناسی بکنن بساله و سیستم تولید گوشت کشورمون رو کاملا منهدم بکنن.
درسته.
دامداری که هیچ تخصصی توی دامداری صنعتی نداره، دارید میرید دام اصلاح نجات شده خارجی وارد میکنید، میدید دستش، بعد وابستش میکنید به یک خوراکی که شما دارید از خارج باز مجددا وارد میکنید. امسال ارز 4200 هست، سال بعد که 2 روز دیگه دولت تصمیم گرفت و یارانه‌ای روی این مسئله نداد، اون دامداری که توی کش با 20 تا دام داره زندگیشو میچرخونه، چه حساب باید وارد تنش‌های اقتصادی کشور بشه؟ با این تنش‌های اقتصادی چطوری بتونه منابع اولیه و منابع تولید خودش رو مدیریت بکنه؟ در حالی که مراتع رو خدا به ما داده برای اینکه بتونیم مدیریت بکنیم و آورده مناسب داشته باشیم برای اون دام.
دقیقاً درسته فرمودید.
حالا در قسمت‌های بعدی انشالله باز در خدمتتون هست.
بسیار عالی بود آقای مهندس. جناب دکتر، نقش مردم در حفظ این منابع طبیعی چیست؟ ما یه صحبت کردیم راجع به نقش سازمان‌های مختلف که چگونه میتونن اون رو مدیریت داشته باشن، اما به نظر من اصلی ترین نقش رو خود مردم در حقیقت دارن ایفا میکنن. شما نظرتون چی؟
عرض کردم که
فرمودید
دفتر امور مراتع تنها یکی از دفاتری هست که کلی برنامه ها و سیاست هاش بر اساس مشارکت مردم هست. یعنی استفاده از مراتع صرفا توسط مردم و بخش خصوصی انجام میشه.
درست.
بگذاریم از تعداد خیلی محدودی از دستگاه‌های اداری هم که ممکنه است در عرصه‌های مرتعی حضور داشته باشند، مثل بانک‌ها، اون هم به صورت شرکت‌های خصوصی نظارت فعالیت ممکنه در عرصه‌های مرتعی دارند، ولی عموماً در حد بیش از 99% در عرصه‌های مرتعی ما توسط خود مردم و بخش خصوصی بهره برداری میشه.
بله.
دولت نقش نظارت دارد بر این عرصه‌ها.
درست.
و بهره برداران رو دولت بر اساس مقررات و سوابق عرفی و آیین‌نامه‌هایی که هست شناسایی میکنه و مجوزهایی رو در ارتباط با بهره برداری اونها میده و بعد هم در قالب پروژه های مدیریتی نظارت بر نحوه بهره برداری اونها داره. یکی از پروژه های مدیریتی، پروژه مدیریت چرا هست که به دوتا زیر پروژه تقسیم میشه، یکی پروژه کنترل کوچ و دیگری پروژه کنترل پروانه های چرا. بله. پروژه کنترل کوچ در سطح وسیع در کشور در حال اجرا هست و استان های موفقی هم داریم که به صورت هماهنگ با همین پروژه را در حال اجرا و رصد هستند و از ورود زود هنگام دام به عرصه های مرتعی خارج از اون مجوزهایی که صادر شده جلوگیری میشه.
بله.
البته به خاطر وسعت عرصه ها مشکلاتی هم هست، کم بوده اعتبار هست در این زمینه، ولی این پروژه به عنوان یک پروژه موفق و نمونه در خیلی از استانهای کشور در حال اجرا هست. پروژه کنترل پروانه های چرا هم در طول فصل بهره برداری از مراتع توسط نیروهای سازمان جنگل ها رصد میشه و در حال اجرا هست که به موجب اون با تخلفات که احیانا صورت میگیره در عرصه‌های مرتعی برخورد میشه. ولی عرض کردم تفاوتی که مرتع با سایر اکوسیستم ها داره، اکوسیستم های طبیعی، این هست که سه تا عامل انسان، دام و مرتع در این اکوسیستم دخیل هستن.
بله.
که خب همین حضور انسان در عرصه‌های مرتعی خودش تحت تأثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و شرایط فرهنگی کشور هست،
باعث تهدید مرتع میشه.
خود انسان لازم و ملزوم مرتع هست، ولی بالاخره این شرایط رو خیلی پیچیده تر میکنه.
درست.
در مدیریت بر عرصه‌های مرتعی، ولی دولت نظارت داره و یه بحث که مطرح شد در ارتباط با تناقض آماری، به نوعی میشه بگیم تناقض آماری وجود نداره.
بله.
هر دستگاهی بر اساس شاخصهای مد نظر خودش آمار برداری رو انجام میده. آماری که توسط سازمان جنگل ها در ارتباط با تعداد دام مطرح میشه مربوط به پروژه ممیزی هست که طی 30 سال اتفاق افتاده و برخی از مراتع 30 سال پیش آمارش برداشته شده، آمار دام موجود که در اون زمان اعلام شده، و برخی از مراتع در سالهای اخیر. این منافاتی با آماری که توسط وزارت جهاد کشاورزی و بخش امور دام اعلام میشه ندارد و شاخصهای ما متفاوت است.
درست.
به شاخصهایی که اونها مد نظرشون هست، ولی آمار رسمی از دام کشور همون آماری هست که معاونت امور دام جهاد کشاورزی مطرح میکنه.
بسیار عالی.
تنها آماری که توسط سازمان جنگل ها، وظیفه اصلی سازمان جنگل ها هست که رصد کنه و پیگیری کنه، آمار فشار وارده به مراتع هست که بر اساس واقعیت های میدانی انجام میشه و مرجع رسمی اعلام فشار وارد به مراتع هم سازمان جنگل ها هست. البته این به این معنی نیست که در تمام کشور وضعیت به صورت یک نواخت هست. و این فشار در تمام کشور مصداق داره. بعضی مناطق هست که اتفاقا وضعیت مراتع الحمدلله خیلی خوب هست، فشار وارد بر مراتع در حد تعادل هست. برخی از نقاط هم هست که فشار وارد بر مراتع ممکنه بیش از حد استاندارد باشه که ابزارهای مدیریتی و نظارتی سازمان بیشتر روی همون مناطق متمرکز هست.
آقای دکتر، سوال ما این بود که در حقیقت به زبان ساده چگونه یک فرد میتونه به منابع طبیعی کشورش کمک بکنه؟ در حقیقت یک انسان، یک هموطن، یک ایرانی، فرق نمیکنه که در کدوم دستگاه نظارتی باشه، هر شخصی در حقیقت، عام مردم چگونه میتونن در حقیقت به بهبود کیفیت مراتع کمک کنن؟ مثال میزنم از ساخت و ساز بیرویه دیگه، در حقیقت از قطع درختان، از تخریب مراتع چجوری میتونن جلوگیری کنن؟
الحمدلله امسال، حالا من به عنوان یک شاخص، برای اینکه خیلی هم مردم فکر نکنن که وضعیت خیلی فاجعه بار هست در مراتع و منابع طبیعی کشورمون، امسال رو به عنوان شاهد مثال میارم. ببینیم با بارندگی خوبی که امسال اتفاق افتاد، میبینیم که اکثر مراتع در حالت شکوفایی خیلی خوب و
اون عامل شخصی داغی دکتر بل
بخواهش بله توضیح کلی هست عرض میکنم. ما گونه های گیاهی رو در عرصه‌های مرتعی امسال میبینیم که شاید 10 سال بود که اصلا مشاهده نمیشدن در عرصه‌های مرتعی. این نشونه ای هست و شاخصی هست از این که بذور این گیاهان در خاک مراتع ما
موجود.
بانک بذر خاک ما خیلی غنی بوده و مربوط به مدیریت های سالهای قبل میشده و این بعض در خاک وجود داشته که این رویش اتفاق افتاده. این نشون میده که شرایط اقلیمی کشور ما خیلی واریانس خیلی متفاوتی داره. سالهایی هست که خیلی شرایط سختی ایجاد میشه، تولید مراتع خیلی پایین هست، سالهایی هم هست که مثل امسال که مراتع در حالت شکوفایی قرار میگیره. این رو به عنوان یه شاخص من عرض بکنم که خیلی هم وضعیت مراتع ما فاجعه بار نیست. حداقل نیمی از مراتع ما که در مناطق استپی و مناطق مرکزی ایران هست وضعیت نسبتا خوبی رو داره و وضعیت تعادل دام و مرتع در اون مراتع خیلی خوب هست، ولی مراتع کوهستانی و نیم استپی ما که از یک مناطق رویشی کشور هست بیشتر دام متمرکز هست در اون مناطق و برنامه‌های مدیریت سازمان جنگل ها هم بیشتر روی همون مناطق متمرکز است. که مردم چه نقشی دارن؟ ببینین 939,000 خانوار به طور مستقیم به طور کامل یا بخشی از معیشتشون وابسته به مراتع هست. خب اینها احساس تعلق خاطر قطعا دارن نسبت به مراتعی که مجوز بهره برداریش رو دارن. این نزدیک به 1,000,000 خانواری که از مراتع به طور مستقیم استفاده میکنن، از نظر جمعیتی اگر بعد خانوار رو 5 نفر حساب کنیم نزدیک به 5,000,000 نفر از جمعیت این کشور هستن. اونها که احساس تعلق خاطر دارن نسبت به مراتع. البته رقابت ها هست، البته تخلفات هم هست که اون ابزارهای نظارتی خب بالاخره با اونها برخورد میکنه. عموم مردم هم جنبه های مختلفی داره مشارکتشون در حفظ مراتع و منابع طبیعی به طور کلی. شاید مصرف بی رویه ما از منابع طبیعیمون، اهم از انرژی، آب، خاک، اینها خودش عامل تخریب طبیعت و محیط زیست ماست که عموم مردم غیر از اون 5,000,000 نفر که مستقیما وابسته هستن به مرتع، عموم مردم میتونن در این زمینه همکاری داشته باشن و این فرهنگ صرفه‌جویی اگر در عموم آحاد جامعه نهادین بشه نقش خیلی مهمی رو در حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب محیط زیست ما خواهد داشت.
بسیار عالی، سپاسگزارم از حضورتون. خداوند آسمان ها و زمین را آفرید و انسان را به عنوان خلیفه خود مقرر کرد و در سکونتگاه او از هر چیزی به صورت متعادل و متوازن آفرید. خالق یکتا منابع طبیعی را به طور کامل، هر آنچه در زمین و محیط زیست زندگی می کنیم و ودیعه‌ای برای نسل بشر مقرر فرمود تا بنی آدم با تدبیر از آن بهره برداری نماید. در پایان خالق یکتا انسان را از خاک آفرید و پرورش داد و به او برای آبادانی آن مأموریت داد. شنونده برنامه زمین 360 درجه هستید در استودیوی رادیو گفتگو. خانم دکتر بفرمایید.
تشکر قدردانی میکنم از دستاندرکاران برنامه، از این فرصتی که به منابع طبیعی و خصوصا مرتع دادن که مطالبشمون رو اینجا عنوان بکنیم.
تشکر میکنم از دستاندرکاران این برنامه که این وقت رو در اختیار ما قرار دادن که در مورد مسئله مهم مرتع عرض رو خدمت عزیزان داشته باشیم. به عنوان نکته آخر من فقط بگم که مرتع برای زنده موندن به دام نیاز داره. کشورهای پیشرفتن به این رسیدن و امروز برای یا مراتعشون از خود دام دارن استفاده میکنن و ما این رو باید درک بکنیم تا مدیریت مراتعمون منطبق بر شرایط واقعی مرتع باشه.
بسیار عالی.
بنده هم تشکر میکنم از حوصله‌ای که شنوندگان محترم برنامه به خرج دادند. امیدوار هستیم که با مشارکت بیش از پیش بهره برداران بتونیم در جهت بهبود وضعیت مراتع کشورمون قدم برداریم.
دور باشم.
10:49 است. اینجا رادیو گفتگوست، همراه شما خوبان هستیم. دوستان خوبه شنونده، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به منظور انجام رسالت الهی خیش و ابلاغ احکام و معارف دین از شیوه های تبلیغی ویژه استفاده می کردند. از جمله روزی آن حضرت با جمعی از اصحاب خود نشسته بودند، در حال رو به آنها کرده و فرمودند آیا شما را آگاه نکنم از چیزی که اگر آن را انجام دهید شیطان از شما دور می شود؟ اصحاب عرض کردند بله یا رسول الله. حضرت وقتی این آمادگی را در آنها دید فرمود روزه صورت شیطان را سیاه می کند و صدقه کمر او را می شکند. از برای هر چیزی زکاتی است و زکات بدن روزه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. در این شبهای قدر، شبهایی که لیلة القدر خیر من الف شهر، شبهایی که دریافت و درک این شبهای عزیز از هزار ماه عبادت کردن بیشتر و بالاتر است. به همین جهت اعمال ویژه‌ای به ما توصیه شده است که آن را انجام دهیم. یکی از اون اعمالی که توصیه شده است باید انجام بشود این است که قبل از غروب آفتاب باید غسل انجام بدهیم و نماز مغرب و عشای خودمون رو بعد از آن که وضو میگیریم با اون غسل بخوانیم. بهتر آن است که نماز مغرب ما با همون غسلی انجام شود که قبل از اذان مغرب به عنوان غسل شب قدر، نیتش هم اینه، غسل شب قدر، انسان بتواند نماز مغرب رو به زمین وضوعی که میگیرد نماز مغربش رو با اون غسل انجام بدهد. یکی از اعمال امشب احیا داشتن و عبادت کردن تا هنگام سحره که معمولا همه شما بزرگواران در این شبهای قدر خودتون رو محافل و مساجد اطراف و اکناف و مساجد محلتون میرسونید و در کنار سایر مؤمنین مشغول خوندن دعای جوشن کبیر میشوید و بعد هم از فیض قرآن بر سر گرفتن انشاءالله بهرمند خواهید شد. امشب یکی از اعمالی که وارد شده است 100 مرتبه این ذکر بگن که استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه. این ذکر امشب 100 مرتبه وارد شده است. از دیگر اعمال امشب خوندن نماز 7 قل هو الله، 2 رکعت نماز امشب وارد شده. در رکعت اول بعد از حمد 7 مرتبه سوره توحید قل هو الله احد رو بخونیم. در رکعت دوم مجددا همینجور بعد از حمد 7 مرتبه سوره توحید خونده میشه. بعد از آن که نماز رو انسان سلام داد سر رو روی مهر باید بگذاره و 70 مرتبه بگوید استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله و اتوب الیه. این ذکر با 100 مرتبه امشب وارد شده است. 100 بار اللهم الان قتلت امیر المؤمنین، اللهم الان قتلت امیر المؤمنین. امشب احیا داشتن و قرآن سر گرفتن از مستحبات است و همچنین زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. ضمن این که به جا آوردن 100 رکعت نماز در امشب توصیه شده است. طبیعتاً معمولاً مردم ما در این شبها تلاش میکنن اگر نماز قضایی برگردن دارن نماز قضا بخوانند و الا اگر نماز قضایی هم بگردنشون نیست مستحب است امشب 50 تا 2 رکعتی نماز مستحبی امشب به جا بیارن. باشد که انشاءالله خداوند متعال در سایه مهر و ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام همه ما را در این شب مشمول عنایات و الطاف ویژه خودش قرار بده و اون چرا که به خوبانش
در این شبهای عزیز عنایت می کند از در لطف و کرمش نیز به ما مرحمت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوق القلب باد تعد بالله تجد والتقين مضاعب وتوقيف ازدياد كأن الدهر مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأماني تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
برنامه‌ای که در این لحظه تقدیم شما میشه با عنوان نه به نقطه جوش میپردازه به پرهیز از مجادله.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازت،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدا. دوستان و همراهان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من دکتر ابراهیمی مقدم هم، متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه. عزیزان یادتون میاد که در دوران کودکی یکی از بازی‌هایی که انجام میدادیم این بود که یک نفر اون سر حیات میستاد و او یکی این طرف، و او میپرید و میگفت گردو، این یکم میپرید میگفت شکستم، و در نهایت این هر دو به هم میرسیدن و یک بازی کودکانه قشنگی شکل پیدا میکرد. به عبارتی هر کسی برای رسیدن به طرف مقابل قدم بر میداشت. تو زندگی خانوادگی هم همینطوره، در ارتباط با دوستان هم همینطوره. کسانی که برای نزدیک شدن، کسانی که برای دوست شدن، کسانی که برای عشق و احترام به سمت هم قدم بر میدارند معمولا احساسهای خوب رو به وجود میارند و بازی زندگی به درستی شکل پیدا میکنه. ولی کسانی که لج و لج بازی میکنن تحت این عنوان که حالا چرا اون کار نکرد، چرا اصلا من باید این کار بکنم، اصلا اون مقصر بود، چرا من باید قدم بردارم، یا مواردی از این دست، این لج بازی کردن ها، حالا به قول امروزی ها قد بودن ها، این که مرغ یک پا داره و مسائل از این دست، اینا همه میتونه تولد خشم و عصبانیت بکنه. به عبارت دیگه کسانی که توی زندگیشون در ارتباط با خودشون و در ارتباط با دیگران رفتارهای لجبازی رو نشون میدن، عمدتاً کسانی هستن که هم در خودشون کینه و دشمنی و عناد وجود داره و همین احساس خشم و عصبانیت رو در دیگران به وجود میارن. پس بنابراین همیشه این داستان دوران کودکی که درسهای بزرگی در پیش بود رو توی ذهن داشته باشید که گردو شکستم.
کوچکترین مخالفتی با آدم لجباز اونو ناراحت میکنه و شروع به ناسازگاری میکنه. معمولا هم یا دلیل تراشی میکنن و هزار تا بهونه میارن تا رفتارشون منطقی به نظر برسه، یا فرافکنی میکنن. وقتی یه بحثی پیش میاد اونو کش میدن، و در برابر هر حرفی جواب دارن. انگار وارد یه میدون جنگ شدن که به هر نحوی که شده باید پیروز بشن. این لجبازی هم شدت عصبانیت خود شخص رو بیشتر میکنه، هم تهمونده ی آرامش دیگران رو میگیره و نتایج منفی به بار میاره. میدونیم که لجبازی چیزی رو حل نمیکنه، اما تبدیل شده به یه عادت، ولی میشه اینو با تمرین و توجه رفعش کرد.
از منظر تعالیم اخلاقی و عرفانی مکتب اسلام در مکتب